سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که برای شنیدن این پادکست همراه ما هستند. چند هفته پیش گفتگویی داشتیم با سرکار خانم میر عبداللهی، روانشناس بالینی متخصص در امور خانواده و زوج درمانگر، که اگر هنوز اون گفتگو رو گوش نکردین ازتون دعوت میکنم با مراجعه به وبسایت صدای استرالیا و یا صفحات ما در فضای مجازی این گفتگوی مفید رو گوش بفرمایید. با توجه به اهمیت موضوعات روانشناسی به ویژه در دوران کرونا، بار دیگه خدمت خانم میر عبداللهی رفتیم تا این بار موضوع خشونت خانگی در دوران کرونا رو که موضوع مهمی هم هست با ایشون بررسی بکنیم. خانم میر عبداللهی سلام و ممنون از اینکه بار دیگه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده و دیدار میکنند برنامه های شما و ممنون که بنده رو دعوت فرمودین. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. خانم عبداللهی برای شروع فکر کنم بد نباشه که یک تعریف کلی از خشونت خانگی بدین و بفرمایید که چه چیزها و رفتارهایی شامل خشونت خانگی میشه.
بله، موضوع خوب خیلی جالبی هست با توجه به اینکه همیشه ما درگیر با مسائل خشونت‌های خانگی یا دامستیک وایلنس در کارمون بودیم. خانه در بسیاری از مواقع حتی در افراد تحصیل کرده یا افرادی که در شرایط اقتصادی خیلی خوب و بالایی هم قرار دارن، ولی متوجه شدیم که اینها خیلی underestimate میکنن یا به قولی اون وجود خشونت‌های خانگی رو در خانواده یا انکار میکنن یا کمتر از اونی که هست میبینن، به خاطر اینکه در واقع افراد تعریف و تفسیری که از خشونت خانگی دارن، خیلی از افراد این تعریف هستش که باید یه چیزی به صورت خیلی وحشتناک اتفاق افتاده باشه یا مثلا خشونت های فیزیکی رو فقط جزء از خشونت های خانگی میبینن و این در همه جای دنیا هست، یعنی هم کسانی که از ملیت های مختلف هستن این در واقع عدم درک درست و صحیح از خشونت های خانگی رو دارن و هم به هر حال هموطنان ما ایرانی هایی که ما باهاشون کار میکنیم. ببینید، خشونت های خانگی ما در صحبت های قبلیمون من فکر میکنم من یه اشاره‌ای به امنیت عاطفی داشتم، یعنی اون emotional safe. در هر ریلیشنشیپی، در هر رابطه‌ای، وقتی که عدم حضور امنیت عاطفی هیجانی در رابطه وجود داشته باشه، نه شکل و شمایلی از خشونت وجود داشته باشه. مثلا همین که من نتونم حرف دلم رو بزنم یا با ترس و واهمه بخوام حسم رو بیان کنم یا به قول اینجا یا walking on eggshell، یعنی من همش برم آسته برم آسته بیام که مثلا کسی که با من داره زندگی میکنه بهش بر نخوره یا صداش بالا نره یا برخورد توهین‌آمیز نکنه یا برخورد تهدیدآمیز نکنه. هر عاملی که بتونه در واقع اون احساس امنیت عاطفی و هیجانی رو در ما خدشه‌دار کنه، ما خودمون رو سانسور کنیم یا خودمون نباشیم یا با ترس و دلهوره داریم زندگی میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، هزینه میکنیم و و یا حتی تلویزیون رو طرف اعلام میکنه که من خیلی وقت هست میخوام تلویزیون رو کانالش رو عوض کنم، با ترس و وحشت با نگاه به اینکه ببینم مطمئن بشم همسر من یا کسی که با من تو خونه زندگی میکنه قصد نداره به تلویزیون دست بزنه. یعنی این دلشوره ها، این واهمه ها، این که خودت نبودن ها، این سانسور کردن ها، اینها همه نشانی از خشونت خانگی است. خشونت های خانگی یه بعد دیگه هم که داره بجز اون ابعاد در واقع عاطفی و هیجانی اون و بجز بعد بسیار شدید اون که اون تهدید هست و فیزیکال میتونه باشه و یا احتمال تهدید به خدای نکرده آسیب زدن های خیلی شدید مثل تهدید به مرگ، که اینها دیگه لول های خیلی اکستریم و های ریسک هستن در واقع اعضای خانواده، که باز همین رو هم خیلی از افراد متاسفانه خیلی توجه نمی کنن. نه، این میگه خودم از دست شما میکشم، ولی نمیکشه، فقط میگه یا میگه من تو رو میکشم، دست بالاخره من تو رو میکشم، ولی نه، هیچ وقت کاری نشده که من احساس خطر کنم. گاهی وقتا ما باید در نظر بگیم که در همین شوخی ها هم میتونه یه واقعیتی نهفته باشه و خیلی از افراد که قربانیان خشونت های خانگی بودن متاسفانه کسانی بودن که به اهمیت قصه برخورد نکرده بودن، با متخصصین صحبت نکرده بودن، در جریان نگذاشته بودن و وقتی در یه شرایط بحرانی سخت قرار گرفتن خب متاسفانه خودش و عزیزانش و خانوادهش و بچه هاشون قربانی همون خشمی شدن که به شوخی بیان می شد. یه بخش دیگه از خشونت های خانگی و مخصوصا الان در شرایطی ما هستیم خشونت های جنسی هست. یعنی چی؟ یعنی که افرادی که مورد تعرضات جنسی قرار می گیرن به خاطر اینکه الان ما فضا و اسپیس کم داریم، همه خانواده با هم زندگی میکنن، بچه ها خونه هستن و تعرضات جنسی میتونه خیلی آمارش بالا رفته متاسفانه. چرا؟ چون افراد دیگه گپی ندارن. قبلا 8 تا 10 ساعت سر کار میرفته، 8 ساعت سر کار بوده، 2 ساعت رانندگی داشته برو برگرده، به هر حال خانم یا آقای خونه خرید میرفته، جیم میرفته، دیدن خانواده میرفته، دیدن دوستاش میرفته، تو کافی شاپ میشسته. خیلی خیلی دلایل متفاوتی وجود داشته که اینها یه بریکی داشتن، یه گپی داشتن، یه فاصله بینشون وجود داشته و این تعرضات به این شدتی که الان متاسفانه داره گزارش میشه، یعنی آمار کسانی که به پلیس مراجعه میکنن یا به صورت ناشناس به مشاورین و روانشناسان زنگ میزنن و گزارش هایی که داده میشه متاسفانه خیلی زیاد شده. و یکی از تعرضات جنسی فقط بین زنان و مردان یا تو رابطه نیست، متاسفانه به بچه ها. و باز متاسفانه خیلی از خانواده ها این رو آندرستیمیت میکنن، یعنی این رو دقت نظر ندارن که وجود و حضور بچه ها در محیط خانواده اگر نشان و یا هیچ علامتی از تعرضات وجود داشته باشه، بچه ها رفتارهاشون تغییر کرده، ما اینها رو باید به عنوان یکی از نکات خیلی خیلی مهم در نظر بگیریم که در واقع بهش توجه خاص بشه و یه مقدار حساسیت بیشتری رو نشون بدیم. نوع دیگه ای از خشونت های کلامی رو خیلی افراد عادی سازی میکنن. نه عصبانی میشه میگه، یا مثلا میتونه توهین کنه، میتونه تحقیر کنه، میتونه با بادی لنگویجش طرف مثلا کلامی رو میگه که شما احساس ناامنی ممکنه انجام بدین، یا اینکه مثلا فحش میدن، بچه ها رو مورد تعرض قرار میدن، بچه ها تو محیط خونه هستن یا اعضای خانواده. به صورت این به صورت کلامی، یعنی پرخاشگر بودن و داد زدن ها و در رو به هم کوبیدن ها، نمیدونم هر رفتاری به صورت تهدیدآمیزی که بتونه نشانی از دلهوره آشوب در ما وجود بیاره و امنیت عاطفی و هیجانی ما رو تحت شعاع قرار بده، اینها همه نشانی از خشونت خانگی هستن. یکی دیگه از خشونت های خانگی میتونه مسائل مالی باشه. افرادی که قدرت و یا حق انتخاب و تصمیم گیری نداره، مثلا طرف میگه من تتایی بخوام برم نوار بهداشتی، حالا مثلا یکی از مراجعین میگه من برای خرید نوار بهداشتی هم اگه به جای بسته رفتی میگیرم استشاره دو بسته میخرم، بعد گوزم بذارت گزارش بدم. اگه به جای مثلا 100 دلار یا 300 دلار یا 200 دلار در هفته مثلا این شده 350 دلار، من باید گزارش بدم. افرادی گزارش میدن که تمام حقوق من باید بره تو جوین اکانت و همسر من اختیار تام داره برای اینکه هر گونه مدیریت رو مسائل مالی انجام بده و من فقط یا یک پول تو جیبی میگیرم و یا همه چیز من کنترل میشه. اینها هم یکی از بهش میگن فاینانشال ابیوز، یعنی در واقع شما به صورت مالی، به صورت مسائل مالی و اقتصادی خانواده شما داری استثمار میشه، شما حق انتخاب نداری، حالا یا از خودت درآمد داری و حق خرج کردن رو نداری و حق انتخاب نداری، یا درآمد خانواده است با همسرتون دارید، و یا مثلا من مراجعین رو داشتم که میگفتن که من حتی حقوق سنتنلی که وقتی میاد این منو مجبور، همسر منو مجبور کرده که من برم شما حساب همسرم رو بدم به سنتنلی و این حساب این پول میره تو حساب همسر من. این در واقع یکی دیگه از راه‌های کنترل شماست و این نشانی از خشونت خانگی و عدم در واقع اعتماد و عدم احترام گذاشتن به حقوق انسانی و شأن شعور شماست که این هم میتونه بخشی از در واقع خشونت های خانگی باشه. خشونت های خانگی وسعت زیادی دارن، یعنی جنبه های بسیار زیادی دارن که خب یه بخشش رو ما باید بلا تو فضای فرهنگی خانواده ها نگاه کنیم، تو فضای فرهنگی جوامعی که باهاشون کار میکنیم نگاه میکنیم. به عنوان مثال خشونت های خانگی، یکی دیگه از اون خشونت های هیجانی عاطفی، به عنوان مثال طرف در حضور همسرش تلفن‌های مشکوک رو میزنه و فلرت میکنه یا به صورت تلفنی مثلا با کسانی که به صورت ناشناس باشن، جنس مخالف باشن، شوخی‌های خیلی نابجا میکنه. این در واقع داره به نوعی این هم بخشی از خشونت خانگی هستش که حالا طرف یا به صورت یک خشم نهفته داره هم پارتنرش رو یا کسی که باش زندگی رو میکنه رو آزار عاطفی میده و یا اینکه به صورت در واقع قصد و نیت این هستش که به صورت روانی و به صورت عاطفی با روح و روان شما بازی بشه. اینها هم بخشی از در واقع بازم خشونت های خانگی میشه. شنوندگان عزیزی که الان به این برنامه گوش میدن شاید فکر کنن که خب همه ما تو کاتگوری ها، خیلی از این کاتگوری ها میتونیم باشیم، پس اگه اینجوری باشه همه ما در بخشی از خشونت های خانگی داریم زندگی میکنیم. متاسفانه میتونم بهتون بگم بله، برای اینکه ما به لحاظ فرهنگی آموزش ندیدیم. برای همینه که ما به لحاظ فرهنگی باید با بچه هامون کار کنیم، یعنی باید به بچه هامون یاد بدیم. وقتی ما میگیم حقوق انسانی اخلاقی رو ما باید رعایت کنیم، وقتی به نوعی وقتی شما حقوق انسانی همسایه رو رعایت میکنیم به بچهتون دارین عدالتی در روابط رو دارین به بچه هاتون یاد میدین. و بعد اگر اون بچه ببینه که هر دفعه که مثلا یه اتفاقی میفته بین پدر من یا مادر من و همسایه داد میزنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و حقوق انسانی رو رعایت نمیکنن، اون رفتار خشونت آمیز یه رفتار کاملا طبیعی میشه برای اون بچه. اون فکر میکنه برای اینکه منم بتونم حقمو بگیرم باید قلدری کنم. و اینها متاسفانه هست، یعنی در تمام تقریبا میتونم بگم، من نمیتونم نام ببرم، من یه جلسه خانواده درمانی داشتم و فرم و شکلی از خشونت های خانگی رو در این ندیدم.
خیلی ممنون، توضیح جامع و کاملی بود. و فقط یک نکته این که آیا حالا شما از بعد روانشناسی خشونت خانگی رو تعریف کردین، آیا از منظر قانونی هم این تعریفی که کردین برای خشونت خانگی صدق میکنه یا محدودتر هستش؟
بله، ببینید خشونت های خانگی همونجوری که گفتم خدمتتون از فرهنگی به فرهنگی، از کشوری به کشوری دیگه متاسفانه برخورد باهاش متفاوته. به صورت انسانی و اخلاقی بخوام به قضیه نگاه کنیم، پایه های روانشناختی یعنی سلامت و بهداشت روانی ما قطعا تحت شعاع قرار خواهد گرفت وقتی که ما در فضایی داریم زندگی میکنیم که اون امنیت عاطفی هیجانی رو نداریم، احساس تهدید میکنیم، احساس تحقیر یا احساس تهدید و توهین و تنبیه داریم میشیم. خب منتها متاسفانه در بعضی از جوامع مخصوصا مثلا الان به خاطر شرایطی که هست، حجم تلفن ها یا حجم مراجعین به مشاورین، به زندان ها، به اداره پلیس زیاد شده. شاید گاهی وقتا بعضی از افراد این رو underestimate میکنن، یعنی این مقدار اهمیت داستان رو نشون نمیدن. حالا به لحاظ قانونی وقتی شما بولی بشی، یعنی در فضای خانواده که یکی از امن‌ترین جاهایی است که شما باید احساس امنیت کامل عاطفی و هیجانی و فیزیکی و روانی داشته باشید، اگه نداشته باشید، اگر این به لحاظ این گزارش بشه و شما اوییدنسی رو بتونید نشون بدین مبنی بر اینکه خودم یا بچه‌های من در شرایطی هستیم که امنیت فیزیکی نداریم یا امنیت عاطفی یا روانی نداریم، قطعاً این پیگیری قانونی خواهد داشت. منتها عزیزان باید بدونن که چگونه و در چه وقت و با چه جاهایی باید تماس بگیرن. عزیزانی که در ایران هستن تا اونجا که من میدونم مثلا شماره 1480 برای مشاورت برای اختلالات خانوادگی و 123 برای اورژانس‌های اجتماعی. حالا مسئله اینه که اینها عزیزان بدونن که باید چه وقت و چگونه انجام بدم. چرا؟ چون الان از خانواده ها همه دارن با هم زندگی میکنن و این بحث قرنطینه شدن در واقع بهانه شده که افرادی که استثمارگر هستن یا ابیوسیو هستن دارن ابیوز بیشتری رو استفاده میکنن و متاسفانه قربانیان این قضایا خشونت های خانگی اگر قبلا در دسترسی به تلفن داشت، پرایوسی داشت، میتونه به بهانه بردن بچه‌هاش به مدرسه به اداره پلیس سر بزنه یا به بهانه رفتن به خرید مثلا بتونه تلفن بزنه با کسی صحبت کنه، الان اون رو متاسفانه ازشون گرفته شده. به خاطر همین باید کسانی که در این شرایط قرار دارن خیلی خیلی محتاطانه و عاقلانه و با سیاست بتونن این رو انجام بدن. ولی قطعاً پیگیری قانونی داره و من خواهشی که از افراد دارم اینه که دست کم نگیرن، کوچکتر از واقعیت رو و و اون قصه و حوادثی که در تو زندگیتون به وقوع میپیونده رو عین واقعه رو ببینید، نه کمترش کنید و نه خیلی هم اگزاجرت کنید و بزرگتر از این چیز که هست ببینید. مخصوصا تأثیری رو که در این شرایط روی بچه ها میتونه بذاره. قطعا اگر اینها اولین قدم مسلماً مشاوره است، مسلماً این که افراد یا به صورت خصوصی تماس بگیرن با روانشناسا و مشاورین صحبت کنن، داستان رو براشون بگن و اگه مشاور تشخیص بر این داد که این قضیه باید پیگیری قانونی بشه، باید اینها این رو اقدام کنن و اگر خودشون هم در موقعیت هستن که براشون کاملا روشن و شفافه که در شرایطی دارن زندگی میکنن که امنیت عاطفی ندارن، احساس تهدید میکنن، احساس ظلم دارن بهش میکنن، قطعا اینها میتونه پیگیری قانونی داشته باشه. و در استرالیا هم که خب 3-0 هست و ضمن این که ما لایف لاین داریم به صورت کرایسیس لایف لاین هست که 13-11-14 و ضمن این که ما برای روانشناسانی هم هستن که بالک دیل میکنن، فاینانشیال کانسلینگ داریم به صورت فری هست انجام میدن، شمارش هست 94-98-88-3 در استرالیا.
به نکته خوبی اشاره کردید راجع به بالک دیل کردن. خب یکی از دغدغه هایی که مردم دارن این هستش که موضوعات روانشناسی، خب دیدار با روانشناس و روانپزشک خب هزینه مازادی داره و خیلی هاشون بالک بیل نمیشه. آیا واقعا همینطور هست یا راه هایی هستش که این هم به عنوان بالک بیل؟
بله بله، روانشناسانی هستن که بالک بیل میکنن، روانشناسان زیادی ما داریم که بالک بیل انجام میدن، روانشناسان هم هستن که بالک بیل ندارن و گپ رو میگیرن. من خودم شخصا اعتقادم برای این هستش که همه افراد، اگر افرادی باشن که واقعا در شرایط خیلی خاص فایننس باشن، به حال هر روانشناسی هم میتونه تشخیص بده، یک اسسمنتی انجام میده و بعد میتونن اون رو داشتیم و مواردی که بالک بیل کردیم. ولی افراد هزینه های زیادی رو در زندگی دارن که منتها یه بخش قصدش این هستش که افراد متاسفانه خیلی اهمیتی نمیدن به کار روانشناس به عنوان تخصصی که روانشناس داره و اینکه میتونه چه روانی روانشناس یا خانواده درمانگر میتونن چقدر در واقع کمک باشن برای سلامت و بهداشت روانی خانواده و چقدر میتونن قبل از اینکه اتفاقها شدیدتر و بدتر بشه یا اتفاقهای نافرجام به وجود بیاد اینها جلوشو بگیرن. ما مثلا طرف میره چه میدونم خیلی هزینه ها چه مردان و چه زنان برای زندگی خصوصی و شخصی خودشون میدن، ولی وقتی میخوان به متخصص پول بدن یه مقدار کم لطفی میکنن و یه مقدار اون اهمیت قضیه رو نمیبینن، در حالی که بزرگترین سرمایه گذاری عاطفی هیجانی روانی که من مادر، من انسان، من همسر برای سلامت روانی خودم و خانواده‌ام میتونم داشته باشم اینه که مثلا همونجوری که شما یه جی پی و یه پزشکی دارین که هر از گاهی میرید چکاپ میکنی، آزمایش خون میدین و مطمئن میخوام بشه که سلامت فیزیکی داری، جسم سلامت هست، همه ما در ما نیاز داریم یه روانشناسی باشه که من هر از گاهی باش چکاپ کنم، مسائل خانواده‌ام رو باش مطرح کنم، مسائل خصوصیم رو باش مطرح کنم. ولی داریم، نه هم روانشناسانی داریم که بالک بیل دارن، هم روانشناسان دارن بسته به تخصصشون و تجربهشون افراد رو چارج میکنن.
کاملا درسته. نکته دیگه ای هم که هست اینه که خب اغلب حالا فارسی زبانانی که تو استرالیا هستن مسلما ملیت‌های دیگه هم همینطور هستن، ترجیح میدن با روانشناس هایی صحبت بکنن که خب هم زبانشون باشند، باعث اینکه خب راحت تر میتونن موضوع رو منتقل بکنن. آیا ما به اندازه کافی روانشناس فارسی زبان داریم توی استرالیا یا خیر؟
حالا اندازش رو من به نسبت تعداد مراجعین نمیدونم، من خب خودم خیلی سرم شلوغه و من فکر میکنم که روانشناسای دیگه ما هم همینجور هستن، خیلی سرشون شلوغ است. من فکر میکنم اگر افراد در واقع این همت رو داشته باشم و واقعا میگفتم خدمتتون که اولویت سنجی زندگیشون این باشه من باید برم با روانشناس صحبت کنم، روانشناسا هم با توجه به اینکه ما یه اسسمنت انجام میدیم، حالا طرف یا ایمیل میده یا تلفن میزنه و میخواد یه اسسمنت عملی انجام میدیم و بعد بسته به شرایط ما براشون وقت رو تعیین میکنیم. متاسفانه گاهی وقتا بله ویتینگ لیست هست، باید صبر کنن. اگر موارد اورژانسی باشه، مخصوصا اگر در شرایطی بشه بحران در واقع خدای نکرده خطر جان یا مسائلی مثل این گونه‌ای باشه، چه برای خود طرفی که زنگ می‌زنه چه برای خانواده‌اش، قطعاً ما اینها رو اگر نتونیم به فورس ماژور اینها رو ببینیم می‌فرستیم برای در واقع آژانس‌های دیگه یا ارگانیزیشن‌های دیگه که بتونن سریعاً به اینها سرویسی بدن. قطعاً برای هر کسی امکاناتی هست. یعنی ما مثلا من موردی داشتم که کاملا سویسایدال بوده و بعد در شرایط خیلی خاصی بوده، من هم نمیتونستم تا یه هفته ایشون رو ببینم. مسلما بهشون گفتم که کجا تماس بگیرن و برن اسس بشن، سایکیاتریست یا روانپزشک یا روانشناسان که بتونن در بیمارستان ها به اینها سرویس رو بدن، تا اینکه بتونیم ما در واقع اینا تا زمانی که بتونن با روانشناس مناسب کار کنن. یه نکته دیگه که من اینجا دارم میخواد بگم اینه که افرادی که دائما همدیگر رو تهدید به خودکشی میکنن، این هم یک نوع دیگه از خشونت خانگیه و طرف حالا یا واقعا این مینست، یعنی واقعا میخواد این انجام بده و داره میگه و ما رو انجام بده که ما حتما باید با 000 تماس بگیرن و پلیس و آمبولانس همزمان خواهند آمد و این فرض رو میبرن مستقیم به بیمارستان و اسس میکنن و ساکی روانشناس و روانپزشکان اسس میکنن این افراد رو. ولی افرادی که در واقع این رو به عنوان یک حربه و اسلحه میگیرن که به اون خواسته های خودشون برسن، مثلا که من خودم میپیشم تا اگه من ویل کنی بری، من خودم میکشم اگه تو مادرت زنگ بزنی مثلا، یا بلایی سرت میارن، اینها دیگه اینها یه مقدار باز نشانه های از خشونت های خانگی است که باید حتما بهش توجه نشون داده بشه و به ارگان ها و سازمان هایی که مستقیم میتونن با این افراد کار کنن ارجاع داده بشن. چون متاسفانه باز در شرایط حاضر به جز خشونت های خانگی خیلی بالاست، متاسفانه ما آمار خودکشی و آزار به دیگران هم خیلی بالا داریم و باز یکی دیگه از مسائلی که در مورد خشونت های خانگی خیلی بالا رفته اینی که به دلیل استفاده از الکل و مواد مخدر، یعنی افراد مواد مخدر مصرف میکنن یا از مصرف الکل بالا میره و تمام مشکلاتی که قبلا داشتن و حل نشده، مشکل کامیونیکیشن داشتن، مشکلات ارتباط جنسی داشتن، مشکلات با خانواده ها داشتن، مشکلات مالی داشتن، خیلی از افراد الان به هر حال شغلشون از دست دادن، دیگر مسائل مالی براشون وجود داره و خیلی از افراد پناه بردن به الکل و بعض رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری رو نشون میدن. زمانی که همراه شما کسی که با شما زندگی میکنه، حالا این کسی که زندگی میکنه میتونه همسر شما باشه، دوست دختر یا دوست پسر شما باشه یا فلاتمیت شما باشه، زمانی که آدم شروع میکنه مصرف الکل یا میدونه مواد مخدر مصرف میکنه، شما احساس امنیت نمیکنه، قطعا اینها باید گزارش بشه.
بله خیلی ممنونم. حالا یک نکته ای، معمولا وقتی صحبت از خشونت خانگی میشه بیشتر زنها به عنوان قربانی مطرح میشن، حتما این برعکسش هم هست و گاهن مردها هم قربانی خشونت خانگی میشن، در این خصوص هم توضیح بفرمایید تا من یک سوال دیگه هم در این زمینه بپرسم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید آمار و گزارشاتی که ما داریم، مثلا ما پارسال سال گذشته آمار امسال حالا باید دارم دوباره سرچ کنم، گزارش که ما پارسال داشتیم 67 زن کشته شدن به انضمام تعداد زیاد، فکر کنم حدود 28 تا بچه کشته شدن، یعنی قربانیان خشونت‌های خانگی بودن. آماری که ما داریم، آمار شدیدی که ما داریم، یا به نسبت هر 3 زن حداقل یک زن تجربه تعرضات خانگی یا تعرضات و خشونت‌های فیزیکی و یا جنسی رو داشتن، آمار خیلی بالایی رو ما داریم برای زنان و کودکان. چرا؟ چون
قدرت آماری که فهمیدین برای استرالیا هست یا ایران؟
برای نه، برای در ایران شاید حتی بالاتر هم باشه. طبق گزارشاتی که برای من با چند از اساتید دانشگاه صحبت می‌کردم، هر دفعه برنامه‌ای که ایران دارم، سخنرانی که دارم با عزیزان صحبت می‌کنیم، متأسفانه آمار خیلی بالا. خیلی از افراد به خاطر همون احساس شرم و خجالتی که دارن به پلیس رأی نمی‌دن. در ایران آمار خشونت‌های خانگی خیلی بالاتر از اون چیزی که ما می‌دونیم. ولی خانواده‌ها از اینکه پلیس به در خونه‌شون بزنه مثلا پسرشو ببره، این مقدار شیم شرمندگی و احساس خجالت زدگی بیشتری رو داره. اینجا باز این مقدار کم، تقریبا اینجا جا افتاده تر هست، ولی هنوز هم ما داشتیم. مثلا من با یه خانواده استرالی کار میکردم، 3 تا بچه داشتم، بچه ها با هم دیگه مشکل داشتن، مثلا بچه آبی جوش رو پرت کرده به سمت برادرش، مثلا بر بچه چون تو مدرسه یاد گرفته که باید در مقابل دامستگ والنس ایستا و باید بچه خودش زنگ زده بود به پلیس. ولی پدر و مادر بهش میگفتن شما چرا تا این مدت سالها زنگ نزدین؟ میگفتن ما فکر میکردیم که خودمون میتونیم از پس قضیه بر بیاییم، فیکسش میکنیم و این خیلی مایه شرمندگی که الان مثلا بچه ما گزارش پلیس داره یا برایش فایل درست شده. اینها همه عواملی هستش که این مثلا محدود میکنه افراد رو که مثلا شغلم از دست دادم، میگن گزارش پلیس برام نشه و و مسائلی که فقط یه استیگما، یک تابوه، یک بریر هست، در حالی که اینها اگر خیلی زودتر گزارش داده بودن به فامیل، مثلا پلیس اینها رو فرستاده برای خانواده درمانی اومده بودن، خب خیلی مسائل میتونست اتفاق نیفته، اون بچه مثلا سوختگی شدید بدن رو نده. خب حالا این مسئله هست که گزارشاتی که ما میگیریم یا تعداد افراد زنانی که به پلیس یا به بیمارستان ها میرن به خاطر خوشنهای خانگی، خب آمارش خیلی به نسبت بالاست. اما حقیقت کار ما اینه که ما میبینیم مردان زیادی هم هستن که مورد تعرضات کلامی مخصوصا، مثلا وقتی خانمی تعرض فیزیکی میکنه، حمله میکنه به شوهرش و میزنه شوهرش رو، خیلی از مردا هم گزارش نمیدن، میگن آخه مثلا زد، حالا زد دیگه، من برم به پلیس بگم چی، من مرد گنده رو مثلا خانم منو زد، خیلی دست کم میگیرن. در حالی که اگر زنی به شوهرش حمله میکنه و به صورت فیزیکی تعرض فیزیکی داره، خیلی آمار بالاست که اون زن به بچه‌هاش هم میکنه. و اگر ما اگر همون جای اول این گزارش بشه و این احساس این رو بکنه که میتونه عواقب قانونی براش داشته باشه، شاید این شما لطف کردین در واقع به همسرتون. حالا کلا تعرضات یا خشونت های خانگی فرق نمیکنه که مرد به زن باشه یا زن به مرد باشه، مسئله اینه که ما باید حقوق انسانی و شأن و شعور انسانی همدیگر رو احترام بذاریم و نه حیوان حق داره که شما حق داره به حیوانتون تعرض کنه، به پت. خیلی از افراد پتاشون رو مورد تعرض قرار میدن، پتاشون زوزه میکشن. من یکی از دوستان گزارش که میداد میگفت من تو خیابون برای پیاده روی که رفته بودم متوجه شده که صدای زوزه یک حیوانی از توی صندوق عقب ماشین میاد و این افراد حیوان خونه رو مثلا تنبیهش کردن، کردن تو صندوق عقب و در رو قفل کرده بودن. یعنی شما ببینید چقدر آدم ها میتونن بی‌رحم باشن به یک حیوان بیگناه و معصوم یا به یک کودک معصوم یا به هم دیگه. منتها یکی از دلایلی که متاسفانه اینا جلوش زودتر گرفته نمیشه اینکه افراد اصلا گزارش نمیکنن. ولی بله، ما تعرضات نسبت به آقایون هم داریم، ولی گزارش کمتر میشه. قربانیان مرد خیلی پایینه، یا بگم مردانی که کشته شدن در اثر زنان، خب خیلی آمارش پایینه، ولی باز هم میگیم نمیگیم که نیست، منتها میزان آماری که ما برای کودکان و نوجوانان و زنان داریم آمارش بسیار بسیار بالاست متاسفانه.
بله، حالا خشونت های کودکان درون خانواده هم جزء خشونت خانگی حساب میشه یا خیر؟
قطعاً وقتی بچه ها ببینید مادرانی هم هستن که مادران، مثلا من دارم الان به هم متاسفانه از فرهنگ های مختلف، خیلی از فرهنگ ها خیلی عادیه براشون کتک زدن بچه هاشون. وقتی بهش میگم میدونه شما این پیگیری قانونی داره، من الان باید اینو گزارش کنم، مثلا داکس یا فکس الان بهش میگن باید این گزارش بشه، میگن شما کتک تو کتک نمیزنی، یعنی اینقدر عادیه براش. من همه بچگیم بابام منو زده، ولی خب خیلی مثلا بابام اگه نمیزد که من اینو نمیشدم که الان شدم. حالا خودش مثلا یک به نوعی توی اسپکتروم یه بیمار روانیه. خب خیلی از خانواده ها، خیلی از مادران متاسفانه، حالا یه بخشی از اون خشم زنان به خاطر ناداشت بودن و یا داشتن یه رابطه ناسالم با همسرش هست، ولی چون قدرت نداره که تغییری ایجاد کنه تو رابطه، تمام خشمش رو میریزه رو بچه‌هاش. و قطعا این هم بخشی از خشونت های خانگیه. بچه ای که نتونه، یعنی حق انتخابی رو نداشته باشه، بچه هایی که در وحشت داشتن، من گزارش داشتم بچه ای که میگه وقتی که مامانم داد میزنه من رفتم زیر تخت قایم شدم و از ترس تختش مثلا زیر تخت قایم شده بوده خودشو خیس کرده. بچه هایی بودن که از ترس اینکه الان من نمره بد گرفتم مامانم بریم خونه منو داغ میکنه منو میزنه، از مدرسه فرار کرده و بعد مثلا دو روز بعد خونه کسانی پیداش کردن که خب این عواقب دیگه روش داشته. بچه هایی بودن که از وحشت اینکه با خونه برن پدر و مادر ممکنه تنبیهش کنن یا مورد آزار قرار بگیره، متاسفانه تو کوچه خیابون مورد تجاوز قرار گرفته.
بس.
یا سوار مثلا ترین شده و تو ترین اصلا پیاده نمیشده فقط واسه اینکه نره خونه. 100% این هم جزئیات خشونت های خانگی و متاسفانه گاهی وقتا مورد توجه قرار گرفته نمیشه.
برعکسش چطور؟ اینکه کودکان والدین رو آزار بدن، این هم تو همین کاتگوری هست یا جدا؟
بله، زمانی که مثلا ما خیلی مواردی داشتیم که نوجوانانی بودن که مورد تهدید قرار دادن، یعنی به پدر مادر حمله کردن، مثلا از ابزاری استفاده کردن، یا اگه پدر مادر مثلا یه محدودیت هایی مثلا برای استفاده از کامپیوتر برشون داشتن، طرفدار های بسیار وحشتناکی رو نشون دادن، پدر مادر تماس گرفتن با پلیس و پلیس ABO داده against بچه. یعنی یک نوجوان مثلا 14-15 ساله باید در یه فاصله با پدر مادرش بشینه و یه چیز رعایت کنه و اگر اون بعد توی سال good behavior باید باشن و مسائل دیگه. منتها سوال اساسی که از بعد روانشناختی این داستان وجود داره این که زمانی که یک نوجوان دچار رفتارهای تهاجمی و تخاصمی میشه، در واقع خصمی رو به خانواده داره نشون میده، اون باید ریشه یابی بشه. آیا این رفتار شبیه رفتاری که پدر مادر انجام میدادن یاد گرفته؟ آیا بین پدر مادر رفتارهای خشونت آمیز وجود داشته که این بچه آموزش دیده؟ آیا بین این پدر مادر اتفاقهایی داره میفته که این بچه شاهده و داره تو خودش میریزه؟ چون خیلی از این بچه ها وقتی که خشونت به خانواده نشون میدن بعد شروع میکنن به خود آزاری، سلف هارمینگ دارن، خودشون رو کات میکنن. یا مثلا رفتارهای متعارضانه ای رو به بچه‌ها در مدارس نشون میدن، رفتارهای خشونت آمیزی رو مثلا تو فیسبوک نشون میدن. بعضی از این بچه‌ها ممکنه شروع کردن به مصرف مواد مخدر early در واقع استیج مثلا مصرف مواد مخدر داشته باشن، یا مثلا استفاده مصرف الکل داشته باشن. این که وقتی بچه‌ها رفتارهای خشونت آمیز رو نشون میدن به خانواده ها، قطعا این هم پیگیری قانونی داره و قطعا این هم بخش از خشونت های خانوادگی هست. ولی خب خیلی بیگ کوشن مارک دیگه که این بچه چجوری اینه شده که امروز شده، که باید این همه بررسی و اساس بشه.
خیلی عالی، خیلی توضیحات خوب و موضوعات مهمی رو مطرح کردین. فقط به خاطر اینکه خیلی زمان هم نداریم، من یک سوال دیگه میپرسم که بتونیم نیمه شاید پر لیوان رو هم ببینیم. حالا با توجه به صحبتاتون فهمیدیم که خب توی بحث کرونا و قرنطینه‌ای که انجام شده، خشونت خانگی افزایش پیدا کرد، به خاطر اینکه خب اصطکاک خانواده با هم بیشتره و این طبیعتاً باعث میشه که خشونت خانگی هم زیاد بشه. آیا برعکسش هم بوده؟ مواردی بوده که این خانه نشینی باعث شده باشه که روابط درون خانواده بهبود پیدا بکنه؟
این امید بنده است که ما دنیای بعد از کرونامون دنیای متفاوت از قبل از کرونا و یا در زمان کرونا بشه. من دعا میکنم و واقعا امید دارم که مردم بتونن اولا ببینن که چی چیزهایی که براشون قبلا اهمیت داشت و منبعی از استرس بود براشون، الان میبینن که هیچ چیزی به جز سلامت براشون اهمیت نداره. یعنی طبعاً کسی که کرونا یا یه نزدیک به حتی این باشه که این ویروس بخواد در خودش یا اعضای خانوادهش وجود داشته باشه، اگر ثروتمندترین آدم دون روی کره زمین باشه یا فقیرترین، هیچ فرقی نمی‌کنه، موقع مسئله مرگ و زندگی میشه. من امید دارم به اینکه افراد بتونن جنبه‌های مثبت رو ببینن، یعنی ببینن که چقدر سعادتمند هستن که میتونن، حالا افرادی که در استرالیا دارن زندگی میکنن که به این سعادتی است که در یک کشور دارن کشوری زندگی میکنن که امنیت خیلی بالای وجود داره و خیلی خوب مدیریت کردن، و این حضور افراد در خانواده ها. البته این رو بهتون بگم که خیلی از خانواده ها همین مسائلی که درون خانواده هستن، چون کسانی که فکر میکنم بحث جلسه قبلمون بود، کسانی که زمینه های بیماری های روانی رو داشتن یا جنبه هایی از منتال هلس رو داشتن مثل افسردگی مثل استراب، خب این شرایط ممکنه این رو بدتر کرده. ولی در مواردی هم داشتیم که افراد یه مقدار وقت پیدا کردن که با خودشون مهربان تر باشن، با اعضای خانوادهشون مهربان تر باشن. میتونم بگم من داشتم بله، در بین مراجعینی که از قبل از کرونا اینا مراجعین من بودن و الان به دلایل مختلف هنوز دارن ادامه میدن، میگن که این مثلا فرصتی شده و ما یاد گرفتیم که از این موقعیت استفاده کنیم که مثلا فامیلی تایم بیشتری رو داشته باشیم، حتما شبیه فیلم با هم میبینیم، بازی هایی رو انجام میدادیم با بچه هامون، با هم میشینیم. خیلی وقتا همسر خانواده یا پدر خانواده یا مادر خانواده به دلیل مشغله های کاری خیلی اویلیبل نبودن، خیلی در دست خانواده نبودن و الان این فرصت رو میگیرن. خیلی از خانواده ها شروع کردن کارهای رینوویشنشون رو دارن انجام میدن یا گل و باغ کاری میکنن و همه اعضای خانواده به صورت تیم ورک دارن کار میکنن. بهانه این شده که خیلی ویدیو کالینگ دارن به اعضای خانواده و یا مثلا بستگانشان و باز به صورت خانوادگی اینها میشن این کار رو انجام میدن. داشتیم بله گزارش های خیلی خیلی خوبی هم داشتیم از اینکه افراد متوجه شدن که خب با حداقل درآمد هم میتونن بیس زندگی رو داشته باشن، با یک بار هفته یک بار خرید رفتن یا دو هفته یک بار خرید رفتن نیازهای اصلی خانواده ها مهیاست و حالا میتونن حالا هر روز نره لباس بخره، هر روز نره کفش بخره، هر روز شاپینگ سنتر نباشن یا هزینه های دیگه ای رو نداشته باشن. این بحران ببینید میتونه خیلی معنا درمانی باشه برای خیلی از ماها، میتونه یک جنبه های معنایی خیلی خوبی رو بده برای افرادی که هوشیارانه و آگاهانه به این قضیه نگاه میکنن و تلاش دارن برای خودآگاهی و دیگر آگاهی. اینه که بله، این قضیه جنبه خیلی مثبت این داستان هم بوده. بچه ها خیلی از بچه ها گزارش، مثلا من خانواده درمانی های رو به صورت ویدئویی انجام میدم، بچه ها خیلی خوشحالن و خیلی از بچه ها که احساس امنیت عاطفی و هیجانی رو قبلا هم داشتن، الان خانواده ها هوشیار هستن، خیلی احساس خوبی میکنن. از دیگه همیشه مامان تو خونه از هوم اسکولینگ دارن، بابا حتی اگه من سوالی دارم با بابام خیلی وقت میذارم. بچه هایی که از اینکه میبینن این فرصتی شده پدر مادرهای نگاه روی کامیونیکیشنشون کار کنن، روی روابط عاطفیشون کار کنن، با هم دیگه کوکینگ میکنن، با هم دیگه نون پزی میکنن، اینا هم گزارشایی بودی که ما داشتیم و خب خیلی خوشحال کننده و دلگرم کننده است.
خیلی هم عالی. خب خدا رو شکر که این اتفاقات خوب هم افتاده. خانم عبداللهی خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، براتون روز خیلی خوبی آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. منم امیدوارم که این برنامه ها بتونه در واقع یه فرصت خیلی خوبی بشه برای همه شنوندگان و همه شنوندگان شما دوستانشون رو هم تشویق کنن که این برنامه ها رو گوش بدن و امید داریم که بتونیم برای بهسازی و بهبودی جامعه بهتر همه با هم دست در دست هم تلاش کنیم. شما موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.